صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.
ای روح الهی، ما را که طالب پیروی کردن طریق حق و تشنه تو هستیم یاریمان بده تا اثر کار تو را دیده و از حضورت در زندگی خودمون با ایمانی بدون شک و تردید این روزی را که تو عطا کرده ای به سر بیاوریم. اعتراف میکنیم ای خداوند که ما نسبت به اوامر تو خطا ورزیده ایم و از طریق تو هم توسط فکرهایمان و هم به وسیله اعمالمون و همچین به وسیله گفتارمان دور شده ایم و به تو گناه ورزیده ایم. خداوندا، به وسیله انجام گناه به تو ای قدوس یکتا بی احترامی کرده ایم. تمنا می کنیم که ما را ببخش و به حسب رحمت خودت بر ما ترحم فرما و گناهانمان را ببخش، زیرا می دانیم که اگر در گناه باشیم هرگز به حضور تو راه نخواهیم یافت. ای نور الهی و ای شفیع گناهکاران، ای قربانی گناهان ما و ای منجی زنده، ای عیسی مسیح مقدس، ما را در نور قدوس خودت نگاه دار و ما را در مبارزه با اهریمن و خواسته های جسم به وسیله روح القدس تقویت فرما تا به فیض تو پاک بمانیم. بار الها، به درگاهت آمده ایم تا کلامت را بشنویم و ارادت را دریابیم. پس استدعا داریم که در این ساعت کلام خود را بر ما مکشوف بگردان. این دعا را به نام نامی منجی و نجات دهنده عزیز خود عیسی مسیح زنده می طلبیم. آمین. مطالعه و بررسی تورات مقدس، برنامه از صدای انجیل. قربانی نمودن و پاک شدن و خود را آغشته نکردن به چیزهای نجس و حرام برای اتحاد و آشتی مجدد با خدا یکتا کافی نبوده و نیست. این مطلب را در فصل 16 از کتاب لاویان می‌بینیم. قوم بنی اسرائیل از جانب خدا یکتا برگزیده شده بودند تا قومی پاک و مقدس و نمونه باشند. ولی با تمام این وجود در طبیعت و روش زندگانی آنان گناه هنوز ریشه دوانده بود و در چیزهای ناپاک مشغول بودند. و یهوه خدای یکتا، خدای قدوس، اراده فرمود که با عطا کردن روز یوم کیپور در تاریخ روحانی این قوم آن مشارکت و ارتباط معنوی را که قوم بر اثر گناه از دست داده بودند از نو مجددا بنا کند و آن را بیابند، تا ملتی که به خدا تعلق دارند مجدداً تبدیل به قومی مقدس بگردند و مطابق آن عهدی که خدا یکتا، خدای مهربان و خدای عادل که با اجدادشان ابراهیم و اسحاق و یعقوب بسته بود زندگی کنند و خدا آنها را برکت بدهد و آنان قوم نمونه و خاص خدا برای ملت ها باشند. در طول سال افراد یهوب مرتکب گناهان بسیاری از جمله گناهان مخفی می شدند. یعنی اعمالی را انجام می دادند که در واقع متوجه نبودند که گناه است. آنها گناهان سهوی بسیاری انجام می دادند که به آن اعتراف نمی کردند و در نتیجه بر اثر این گناهان رابطه معنوی بین آنان و خدا قطع می شد، کدر می شد. پس خدای تعالی با برگزیدن یک روز در سال در واقع قانون قربانی و پاکی را کامل می نماید و از همه قوم بنی اسرائیل دعوت می کند که در این پاکی که او انتظار دارد شریک و سهیم شوند. اگر تورات مقدس را در اختیار دارید لطفاً آن را به صفحه 178 یعنی فصل 16 از کتاب لاویان که سومین قسمت از تورات است بگشایید تا درباره روز کفاره و یا یوم کیپور که از نظر یهودیت مهمترین روز می باشد آیات را بخوانیم. خدای تعالی امر می کند که هارون به عنوان کاهن اعظم برای کفاره گناهان قوم بنی اسرائیل قربانی بگذراند، اما با تشریفات و رسومات مخصوصی که خود خدا به او عطا می کند. هارون وظیفه داشت که به مقدسترین جایگاه عبادت یعنی قدس الاقداس وارد شود، ولی هارون می ترسید، زیرا قبلا دو پسرش توسط آتش خدا به خاطر اینکه وارد این مکان شده بودند نابود شده بودند. 4 آیه اول فصل 16 را براتون می خونم. و خداوند موسی را بعد از مردن دو پسر هارون وقتی که نزد خدا آمدند و مردند خطاب کرده گفت برادر خود هارون را بگو که به قدس درون حجاب پیش کرسی رحمت که بر تابوت است همه وقت داخل نشود، مبادا بمیرد، زیرا که در ابر بر کرسی رحمت ظاهر خواهم شد و با این چیزها هارون داخل قدس الاقداس بشود، با گوساله‌ای برای قربانی گناه و قوچی برای قربانی سوختنی و به کتان مقدس ملبس باشد و به کمربند کتان بسته شود و به عمامه کتان معمم باشد. اینها رخت مقدس است، پس بدن خود را به آب غسل داده آنها را بپوشد. حالا در آیه 1 و 2 اشاره به یک واقعه تاریخی می کند. یعنی در زمانی که دو پسر هارون وارد قدس الاقداس شده و به خاطر ناپاکی جان باختند. این واقعه در فصل 10 بیان گردیده است. نه فقط واقعیت این موضوع را میرسونه که سبب شد روز کفاره به وجود آید، بلکه اهمیت قدوسیت و لزوم پاک بودن در حین عبادت به حضور خدا نیز بیان میکند. مرگ دو پسر هارون عامل اخطار برای هارون میشه که او هر موقعی که دلش بخواد نمیتواند به قدس الاقداس یا مکان پاک وارد شود، بلکه فقط در زمانی که یهوه خدا یکتا تعیین کرده است، آن هم برای مقصودی که خود خدا به او داده است. و مطابق آیه 29 میبینیم که فقط سال یک مرتبه و آن هم در روزی که او برای کفاره برگزیده، یعنی روز 10 از ماه 7 هر سال هارون میتوانست وارد قدس الاقداس بشه که روز یوم کیپور مسمی میباشد. خدا میگوید که من خود را در ابری بر روی کرسی رحمت آشکار میکنم. این ابر علامتی بود که حضور پرجلال خدا را در قدس الاقداس آشکار میکرد، علامتی بود که حضور خدا را در مقدسترین جایگاه عبادتگاه محسوس و نشان میداد، آن هم بالای صندوق عهد. و این برای قوم یهود مایه ایمان بود. چرا؟ چون میدانستند که خداوند هنوز با آنهاست و میدانستند که خدا نسبت به عهد و پیمان خود وفادار است. و به خاطر اینکه یهوه خدای قدوس جلالش را در ابر ظاهر خواهد ساخت، نه فقط هیچ انسانی ناپاک و گناهکار نمیتونست به حضور او داخل شود، بلکه حتی هارون کاهن که مقدس شده بود، که تقدیس شده بود و مقام کاهن اعظم را به عهده داشت، اگر طبق خواسته و میل خودش به قدس الاقداس وارد می شد و یا بدون خون قربانی برای کفاره گناهان وارد عبادتگاه می شد، او خود را محکوم به فنا می کرد، یعنی از بین می رفت. برای همین است که خداوند می گوید که موسی به هارون بگو که همه وقت داخل نشود مبادا بمیرد، یعنی هر وقتی نمیتونه، هر وقت دلش خواست وارد قدس الاقداس بشه. فقط سال یک مرتبه، آن هم برای تمنای آمرزش گناهان، به حضور خدای تعالی باید بیاید. یکی از خصوصیات مخصوص این روز عظیم یوم کیپور یا روز کفاره این بود که کاهن اعظم تمام رسومات را خودش انجام میداد، برخلاف روزهای دیگر سال که وقتی مردم می آمدن تا عبادت کنن و قربانی را بگذرانن. در تمام روزهای سال به غیر از این روز، کاهنان بسیاری کارهای مذهبی را با همکاری و مشارکت مردم انجام می دادن. یعنی اگر یک شخص می خواست قربانی بکنه، هم کاهن و هم اون شخص با همدیگه کمک می کردن و این قربانی را انجام می دادن. ولی در این روز، یعنی روز یوم کیپور، آنان یعنی بقیه کاهنان نیز مانند بقیه قوم بنی اسرائیل در یک طرف وای می‌ایستادند و همراه جمیع بنی اسرائیل به دعای مغفرت و آمرزش پناه برده و از خداوند طلب بخشش می‌کردند، حتی کاهنان. و کاهن اعظم هم اول مراسم قربانی و تقاضای عفو را برای خودش از جانب خدا طلب می‌کرد. به عبارت دیگر، همه گناهکار بودند، همه تقاضای بخشش و رحمت خدا را می‌کردند. به طور که در آیه 17 اینطور می‌خوانیم: و هیچ کس در خیمه اجتماع نباشد از وقتی که کاهن اعظم برای کردن کفاره داخل قدس بشود تا وقتی که بیرون آید. پس برای خود و برای اهل خانه خود و برای تمامی جماعت اسرائیل کفاره خواهد کرد. و این مطلب، دوستان عزیز، از آن جهت حائز اهمیته که بدانیم کاهن اعظم یا هارون در این مقام سایه‌ای بود از مقام عیسی مسیح، کار کهانت عیسی مسیح. وقتی عیسی مسیح نیز کفاره گناهان ما را بر روی صلیب می پرداخت، او تنهای تنها بود. درست وقتی که مثل هارون که وارد قدس الاقداس می شد، او تنها بود و بقیه جماعت و کاهنان همه خارج از خیمه عبادتگاه بودند. و دعای عیسی مسیح را بیاد بیارید که می گفت: خدایا خدایا چرا مرا ترک کردی؟ او تنها بود. وقتی که گناهان بشر روی عیسی مسیح آمد، یا وقتی که او بار گناهان من و شما را بر دوش خود بر روی صلیب گرفت، خدا حتی عیسی را ترک می کند. چرا؟ چون او گناهکار محسوب شده بود. هم انسان مسیح را ترک کرد و هم خدا. با این حال، دوستان عزیز، او با خدا درباره نقش بشر در مشارکت بود و آنچه او انجام می‌داد مطابق هدف و نقشه خدا برای نجات آدمی بود. در انجیل یوحنا فصل 16 آیه 32 در این مورد می‌گوید: اینک ساعتی می‌آید، بلکه الان آمده است، که شما متفرق خواهید شد، هر یکی از شما به نزد خواصان خود خواهید رفت و مرا تنها خواهید گذارد، لیکن من تنها نخواهم بود، زیرا که پدر یا خدا با من است. و در رساله دوم قرنتیان فصل 5 آیه 19 می‌خوانیم که خدا در مسیح بود و جهان را با خود مصالحه می‌داد. از آیه 7 الی 14 هم کتاب لاویان فصل 16 درباره آماده کردن مکان و نحوه قربانی کردن روز یوم کیپور، خداوند دستوراتی را به هارون عطا می‌کند، قربانی که کفاره گناهان را در بر خواهد داشت. آیات چنین می‌گوید: و هارون گوساله قربانی گناه را که برای خود اوست بگذراند و برای اهل خانه خود کفاره نماید، و دو بز را بگیرد و آنها را به حضور خداوند به در خیمه اجتماع حاضر سازد، و هارون بر آن دو بز قرعه اندازد، یکی قرعه برای خداوند و یک قرعه برای ایزابل، به صحرا بفرستد، و هارون گاو قربانی گناه را که برای خود اوست نزدیک بیاورد و برای خود و اهل خانه خود کفاره نماید، و گاو قربانی گناه را با دست خود ذبح کند، و مجمری پر از زغال آتش از روی مذبح که به حضور خداوند است، و دو مشت پر از بخور معطر کوبیده شده برداشته بندرون حجاب بیاورد و بخور را بر آتش به حضور خداوند بنهد تا ابر بخور کرسی رحمت را که بر تابوت شهادت است بپوشاند، مبادا بمیرد. و از خون گاو قربانی شده گرفته بر کرسی رحمت با انگشت خود به طرف مشرق بپاشد و قدری از خون را پیش روی کرسی رحمت 7 مرتبه بپاشد. در این آیات می‌بینیم که وظیفه هارون اول این بود که برای خودش و خانوادش از خدا تقاضای بخشش و مغفرت گناه کند و برای این منظور خداوند می‌گوید که او باید یک گاو را قربانی کنه و بعد مقداری از خون گاو قربانی شده را در ظرفی ریخته و همراه با بخور معطر کوبیده و زغال آتشین به قدس الاقداس وارد بشه و بخور را بر آتش بریزه تا دود خوشبوی آن تمام مکان قدس الاقداس را پر کنه. بخور معطر چیزی مثل اسپند بود. بعد از اینکه هارون این بخور معطر رو روی آتش می‌ریزه و دود این بخور معطر تمام مکان قدس الاقداس را پر می‌کنه، بعد از اون هارون می‌بایست از اون خون قربان شده را بگیره و 7 مرتبه به مقدار کم روی کرسی رحمت یا آن صندوقی که به روی آن صندلی قرار داشت بپاشه که علامتی بود عهد خدا با قوم بنی اسرائیل. زیرا همونطور که می‌دانید در این صندوق عهد دوستان عزیز 10 فرمان بود و قسمتی از من یا نانی که در بیابان صحرا خداوند براشون فرستاده بود و عصای هارون. بعد از این عمل بود که هارون میتوانست برای قوم بنی اسرائیل شفاعت کند. یعنی بعد از اینکه هارون برای خودش و خانوادهش تقاضای بخشش و رحمت کرد، بعد از اینکه خودش بخشیده شد و پاک گردید، آن وقت بود که او میتوانست برای قوم بنی اسرائیل تقاضای کفاره کند. اگر خودش بخشیده نمیشد دوستان عزیز، نمیتوانست شفیع باشه، واسطه باشه. بنابراین واسطه کسی است که خود باید پاک و مقدس باشه. بعد هارون بعد از اینکه برای خودش طلب بخشش کرد، میبایستی 2 باز رو بگیره و یکی رو برای گناهان قوم قربانی کنه و دیگری را با تشریفات خاصی برای عزازیل به صحرا بفرستد. در مورد عزازیل دانشمندان علم الهی میگویند که عزازیل همان اهریمن است که بعدها اسم شیطان را به خود گرفته و میگوید عزازیل رئیس ملکوت اهریمنی میباشد و فرستان یکی از این بزها به طرف صحرا که سمبل مرگ و نابودی است و علامت ذات ارواح شریر است از ریشه حیات منقطع میشه. به عبارت دیگر گناه به دست فراموشی سپرده میشود و علامت قیام اهریمن بر علیه خدا و نابود کردن دنیا می باشه. دنیایی که خدا آن را خوب و نیکو آفرید، اما گناه ما آن را نابود ساخته است. برای این است که سمبول و نشانی باشه که خدا گناهان قوم را همانند اهریمن نابود می کنه. بنابراین هارون وظیفه داره که این بز را به طرف صحرا بفرسته که در صحرا از بین خواهد رفت. حقیقت اینه که توسط رها کردن بز به سوی صحرا، آن هم پس از تشریفات خاصی، قوم یهود می دانستند که خداوند خطایای آنها را مرده به حساب خواهد آورد. دقت کنید، قوم یهود می دانستند که خداوند خطایا گناهان آنها را مرده به حساب می آورد، یعنی از آنان می گذرد. هارون ابتدا بزی را که برای قربانی گناهان قوم برگزیده بود را قربانی می کرد و درست همان حرکت کارهایی را که در حین قربانی کردن گاو برای خطایای خود و خانوادهش کرده بود انجام می‌دهد. بعد از اینکه قربانی بز را به خاطر کفاره گناهان قوم به جا آورد، آن وقت هارون می‌بایستی بز دوم را که برای رها کردن به صحرا زنده باقی مونده بود با این تشریفات روانه صحرا کند. از آیه 20 براتون می‌خونم. می‌گوید و چون هارون از کفاره نمودن برای قدس و برای خیمه اجتماع و برای مذبح فارغ شود، آنگاه بز زنده را نزدیک بیاورد و هارون 2 دست خود را بر سر بز زنده بنهد و همه خطایای بنی اسرائیل و همه تقصیرهایشان را با همه گناهانشان اعتراف نماید و آنها را بر سر بز بگذارد و آن را به دست شخص حاضر به صحرا بفرستد و بز همه گناهانشان را به زمین ویران با خود خواهد برد. پس بز را به صحرا رها کند و هارون به جهت اجتماع داخل شود و به خیمه اجتماع برود و رخت و کتان را که در وقت داخل شدن به قدس پوشیده بود بیرون کرده، آنها را در آنجا بگذارد و بدن خود را در جای مقدس به آب غسل دهد و رخت خود را پوشیده بیرون آید و بعد از آن قربانی سوختنی خود و قربانی سوختنی قوم را بگذراند تا برای خود و برای قوم کفاره نماید. یعنی هارون بعد از قربانی کردن بز برای قربانی گناهان از قدس بیرون بیاد، وارد حیات عبادتگاه یا خیمه میشه، بعد بز دومی رو پلوش میارن، دستای خود رو بر سر آن بز میگذاره و در این اسناست که او باید گناهان را اعتراف کنه، طلب شفاعت کنه، دعا کنه که خدایا بر ما قوم گناهکار ترحم فرما و ما را ببخش. بعد از دعای اعتراف، هارون آن بز رو به دست یک نفر میداد تا بز رو به سرزمین ویران یعنی بیابان که سنبل و قلمرو و اهریمن یا شیطانه ببره، که البته این نشان مرگ بود. این شخص میبایست بز رو به بیابان میبرد و بعد وقتی برمیگشت این شخص لازم بود که قصد بگیره، طهارت کنه. بعد از اجرای قربانی برای گناه، بلافاصله هارون میبایست قربانی سوختنی و تشکر را نیز بگذرانه. تشکر چرا؟ تشکر از آن جهت که خداوند به خاطر رحمت و فیض عظیمش دعای بندگانش را شنیده و از روی رحمت و کرم خودش گناهان آنها را کفاره نموده، یعنی پوششی بر آن گذاشته و هارون و قوم می بایستی خدا را به خاطر رحمتش شکر کنند. دوستان عزیز، این دستور خداوند بود که در روز دهم از ماه هفتم آنها باید این فرایض را انجام بدن، یعنی مطالبی است، کارهایی است که روز یوم کیپور قوم بنی اسرائیل می بایستی انجام بدن. در آیه 29 مطلبی است که باید به آن توجه خاصی مبذول بداریم. خداوند میگوید در این روز، یعنی روز یوم کیپور یا روز کفاره، جانهای خود را ذلیل سازید و هیچ کار نکنید. دوستان، این تنها روزی است که خدای تعالی در طول تاریخ در کلامش برای ماتم کردن به بشر برگزیده است. این تنها روزی بود که یهودیان به هم تبریک نمیگفتند، بلکه به خاطر گناهان خودشون ماتم می گرفتن. تنها روزی بود که شادی از میان آنها رخت بربسته بود. و دلیل آن اینه که خداوند می خواهد قوم را از هر کاری که دارند باز دارد. چرا؟ تا متوجه خطایای خود بشن، تا به تفکر و تعمق بپردازن، تا ببینن که چقدر از خدا به خاطر گناهانشون دور شدن و ندیم شده توبه کنن و بعد به خود بیان و بعد متوجه بشن که چقدر بر علیه فرامین خدا در طول سال خطا کردن. روز ماتم به خاطر گناهان و خطایای خودشون بود. دقت کنید، این روز ماتمی که خدا برگزید بود، روز ماتم به خاطر گناهان و خطایای خودشون بود و نه دیگران. که چقدر بر علیه خدا، چقدر بر علیه فرامین خدا رفتار نادرستی داشتن. روز ماتم برای گناهان خودشون. روز توبه بود، روز بازگشت بود و روز وعده و همچنین روز برکت بود. از آن جهت روز برکت بود که گناهانشون بخشیده می شد. از آیه 31 اینطور می خوانیم: زیرا که در آن روز، یعنی یوم کیپور، کفاره برای تطهیر شما کرده خواهد شد و شما از جمیع گناهان خود به حضور خداوند طاهر خواهید شد و شما از جمیع گناهان خود به حضور خداوند طاهر خواهی شد. این سبت آرامی برای شماست، پس جانهای خود را ذلیل سازید. و کاهنی که محض شده و تخصیص شده باشد تا در جای پدر خود کهانت نماید، کفاره را بنماید و رختهای مقدس را بپوشد و برای قدس و مقدس کفاره نماید و برای خیمه اجتماع و مذبح کفاره نماید و برای کهنه و تمامی جماعت قوم بنی اسرائیل کفاره نماید و این فریضه برای شما دائمی خواهد بود تا برای بنی اسرائیل از تمامی گناهان ایشان یک مرتبه هر سال کفاره شود. پس چنان که خداوند موسی را امر فرموده بود به عمل آورد. دوستان عزیز، این دستور خدا که اسرائیلی ها بایستی هر سال این امر را انجام بدهند، نشان می‌دهد که قربانی کردن حیوانات نمی‌توانست جای قربانی کامل و جاودانه آن کاهن اعظم را بگیرد، یعنی کاهنی که بخشش جاوید را برای گناهان داشته باشد. در واقع نشان می‌دهد آنچی که تا حالا می‌کردند و این روز یوم کیپور نیز سایه‌ای بود از آنچی که می بایستی به وقوع بپیوندد. در رساله به عبرانیان اینطور می خوانیم: وقتی همه چیز آماده می شد، فقط کاهن اعظم سالی یک بار به قدس الاقداس وارد می شد و همیشه با خودش مقداری خون می برد و روی تخت رحمت می پاشید تا به عنوان قربانی به حضور خدا تقدیم کند. این خون برای رفع گناهان و اشتباهات خودش و مردم بود. روح پاک خدا این چیزها را به ما می گوید تا وقتی که به رسم سابق مراسم هنوز در کار بود، مردم عادی هرگز نمی توانستند به مقدسترین جایگاه یعنی حضور خدا بیایند. ولی امروز این موضوع به ما درس مهمی می دهد. راه و رسم قدیم فقط با تشریفات ظاهری سر و کار داشت، اما وقتی که عیسی مسیح آمد، آن هم در مقام کاهن اعظم و آورنده برکات سماوی، او به خیمه عالی تر و کامل تر آسمان داخل شد که نه به دست انسان ساخته شد و نه از تار و پود این دنیا. و یک بار آن هم برای همیشه عیسی مسیح خون خود را به مقدسترین جایگاه برد و با ریختن خون خودش نجات را تا ابدالآباد برای ما فراهم کرده است. و امروز با عهد جدیدی که مسیح بسته، همه مردم و نه فقط کاهن اعظم بلکه همه مردم می توانند نزدیک کرسی رحمت خدا بیایند، به حضور خدا بیان و برای همیشه از برکات او لبریز شوند، برای همیشه در حضور خدا باشند و برای همیشه صاحب حیات جاودانی شوند. دوستان عزیز، در این روز یوم کیپور فقط کاهن اعظم بود که می توانست حضور خدا را واقعا احساس کند. چرا؟ چون او تنها کسی بود که می توانست وارد قدس الاقداس بشه و خداوند را عبادت کنه و تقاضای رحمت و بخشش کند. ولی خدا را شکر که خداوند عیسی مسیح را فرستاد تا به وسیله ایمان آوردن به او، ما نیز امروز بتوانیم مستقیما به حضور خدا بیاییم، به حضور خدا برسیم و دعا کنیم و طلب رحمت و بخشش نماییم. ای عزیزان، اگر آن گاو و بز قربانی شده بخشش را می آورد، چقدر بیشتر جانبازی و خون فرزند مقدس و مظهر خدا یکتا بر بالای صلیب می تواند ما را از عطایای آسمانی و فیض خدا بهره‌مند سازد. خوشا به حال کسانی که به معنی قربانی عیسی مسیح، به معنی صلیب او پی ببرند، که چگونه با محبت و فداکاری خودش گناه و شرارت را جذب کرد تا ما را آزاد کند. در صلیب عیسی مسیح سر الهی و نجات ما انسانها در آن نهفته است. بیایید این صلیب را بگیرید و بپذیرید. ماراناتا، یعنی مسیح زنده به زودی برمی گردد. خدا یار و یاورتان باد.
آنچه شنیدید برنامه بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.